الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اصل بحث درباره اخلاق بود. روایتی رو امیرالمؤمنین نقل میکنن که ابلیس بعد از طوفان خدمت حضرت نوح اومد و بعد صحبتی به نوح گفت من میخوام تو رو موعظه کنم. نوح اولین پیغمبر اولی العزم پروردگار بود. خب میدونست ابلیس به خاطر تکبری که در برابر فرمان خدا کرد خبیث، رجیم، ملعون، مطرود، مذعوم، مدهور. اینا مطالبیه که در آیات قرآن که حالا یکی دو سه تاشو براتون بگم. اخرج فإنک رجیم، از این مقامی که داشتی برو بیرون که تو رجیمی. علیک لعنتی الی یوم الدین، از الان تا روز قیامت از رحمت من دور باشی. لعنت یعنی دور بودن از رحمت. یه وقت آدم یه ستمگری رو لعنت میکنه، خدا لعنتش کنه، معنی لعن اینه که از رحمت خودش دورش کنه. و بقیه لغات هم در آیات قرآن آمده. خوب حضرت نوح میدونه که این یه ظرف آلودگی و خباسته، حالا اومده میگه من میخوام تو رو موعظه کنم. خب معلومه که نوح بهش میگه من نمیخوام تو موعظم بکنی، من موعظه‌گری مثل پروردگار رو دارم، نیازی به موعظه تو ندارم. بعدم معلوم نی هدفت از این موعظه چیه؟ تو هدف مقدس و پاکی که نداری، چون خودت هم پاک نیستی. کسی که همه وجودش آلوده است هدف پاک نداره، نیت پاک نداره، رفتار پاک نداره، اخلاق پاک نداره. شما این پاکی معنوی رو در آیات قرآن ببینید. مثلا قرآن مجید خدا میگه مرفوعت مطهره. قرآن یه پایگاه بسیار بالایی داره که تمام آیاتش بر اساس پاکیه. پاکی منفعت داره. آبی که پاکه آلودگی رو پاک میکنه. به ما میگن میخوای ظرف نجس پاک بشه، لباس نجس پاک بشه، بدن نجس پاک بشه، با آب طاهر یعنی آب پاک پاک کن. اما خود آب اگر از طهارت درآد، حالا شما جوونا یادتون نی اون وقت تو تمام خونهای تهرون حوض بود و تقریبا آب بیرون می آوردن می ریختن تو حوض، لوله کشی نبود و گاهی محله هم قنات بود که آب قنات رو تقسیم بندی بود، وا می کردن حوض رو پر می کردن. حوض یه مدتی تمیز و پاکیزه و قابلیت داشت که ظرف نجس، لباس نجس، شیء نجس رو توش پاک بکنن، ولی همین آب خودش بعد مدتی خاکشیر میگیره، بعد مدتی رنگش عوض میشد، بعد مدتی طعمش عوض میشد. خب این دیگه پاک کنندگی میافتاد، یعنی میکروبی بود. اسلام دیگه اجازه نمیداد با این آب آدم بدن نجسشو پاک بکنه، پاک نمیشد. با این آب لباس نجس رو پاک بکنه، پاک نمیشد. این دیگه مطهر نبود. خب قرآن مجید مرفوعت مطهره، یعنی تمام آیاتش عین پاکیه. عین پاکیه یعنی چی؟ یعنی عین علمه، علمم پاک. عین حکمته، حکمتم پاکه. عین هدایته، هدایتم پاکه. عین راهنماییه، راهنماییم پاکه. این عبرت و موعظه است، عبرت و موعظه پاک. معنی پاک بودن قرآن. یا شما باز در قرآن مجید می‌بینید خداوند درباره پیغمبر امیرالمؤمنین حضرت زهرا، حضرت حسن و حضرت حسین، چون اون زمان همین سه تا امام بودن تو دنیا، بقیه نبودن، این سه تا بودن و فاطمه زهرا و پیغمبر، درباره این خانواده پنج نفری که البته آیه تا زمان امام زمان در بقیه امامان هم جریان پیدا کرد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این پنج نفر هیچ آلودگی فکری، قلبی، روحی، عملی، نیتی، اخلاقی نداشتند. یعنی شما احوالات این پنج نفر رو در کتابای خودمون، یعنی کتابایی که شیعه نوشته، در کتابای اهل سنت بخونید، گزارش‌ها در کتاب‌ها طبق این آیه از ایمان پیغمبر و اون چهارتای دیگه اهل بیت، از اعتقادشون، از اخلاقشون، از روششون، از منششون، از کردارشون، از همه برخورداشون گزارش به پاکیه. یعنی شما در 63 سال عمر پیغمبر تا این 1200 سالی که امام زمان عمر داره گزارش ذره این ناپاکی از این 14 نفر هیچ جا نمیبینید. هیچ جا. پس قرآن مرفوعت مطهره. اهل بیت 14 نفرشون اهل بیت طهارت، نه طهارت بدنی. اونام لباس عوض میکردن، لباس چرک میشد، بدن چرک میشد، حمام میرفتن. نه، این طهارت رو که کل مردم دنیا دارن، حیوانام دارن. این طهارتی که در قرآن درباره اینا مطرحه، طهارت فکریه. یعنی اینا یه بار تو عمرشون فکر بد نکردن، نیت بد نکردن، اخلاق بد نداشتن، عمل بد نداشتن. والا من از شما میپرسم، حیف نیست که آدم این 14 نفر معلمو بذاره کنار، بگه میرم سراغ لنین، میرم سراغ نیچه، میرم سراغ راسل در انگلیس، میرم سراغ مثلا استالین، میرم سراغ مکتب کاپیتالیسم، میرم کلیسای خونگی؟ خب قیامت یک کلمه اگه بپرسن به چه دلیل این منابع پاکی رو از زندگیت حذف کردی و رفتی به منابع پر از آلودگی چسبیدی، به چه دلیل؟ مثلا من گلابی برات خلق کرده بودم، تو چرا نشستی پهن گوسفند خوردی؟ من برات سیب و هندونه و خربوزه آفریده بودم، تو چرا رفتی فضله سگ و گربه خوردی؟ خب جواب داره؟ جواب نداره. جواب نداره یعنی آدم محکومه. آدم اگه چیزی رو هم میخواد انتخاب بکنه، برادران عزیزان جوانم، عقلی انتخاب بکنه. یعنی بیاد فکر کنه، اندیشه کنه، مقایسه کنه. ما قرآن داریم، نهج البلاغه داریم، صحیفه سجادیه داریم، بیایم با مانیفست حزب کمونیست، چون کامل بین که نرفته، چین الان کمونیسته، کره شمالی کمونیسته، یا در زردشتیت زند و پازند کتابشونه، در مسیحیت فعلی نه زمان عیسی. انجیلی که الان کلیسا چاپ میکنه کتابشونه، توراتی که الان کلیسا چاپ میکنه کتابشونه. اینا رو بشین آدم مقایسه کنه، همه چیشو مقایسه کنه، نه یه صفحه دو صفحهش، همه چیش. خیلی این دوتا کتاب، مانیفست حزب کمونیست و این مکتبایی که به کلمه اسم ختم میشه، که حالا من حدود 100 تاشو خیلی وقت پیش شناسایی کردم، 100 تا مکتب اسم. البته من اگه بخوام امشب آیاتی از تورات فعلی، نه اونی که نازل شده خدا بوده، آیاتی از انجیل فعلی، نه اونی که نازل شده خدا بوده، براتون بگم، چون خوندم براتون میگم، شما ببینید کتاب آمیخته با آلودگی. مثلا در تورات موساست که شعیب پیغمبر، شعیب در قرآن خیلی بهش احترام شده، شخصیت فوق العاده‌ایه. دامادش سومین پیغمبر اولی العزم خداست، موسی بن عمران. خود شعیب پیغمبره، دامادش پیغمبره، داماد حضرت شعیب. تورات میگه یه شب، تورات الان، نه تورات زمان موسی، همین الان متن، شعیب خواب بود، این دوتا دختر، دختران این پدر، اونم پدر پیغمبر، به همدیگه گفتن بعد مردن ما دوتا نسل پدر ما قطع میشه، پدر ما اولادی نداره که بمونه و نسلش ادامه پیدا بکنه، ما هم که دوتا دختریم، وقتی مردیم تموم میشه، اما اگر این اولاد دار بشه و نسلش ادامه پیدا بکنه، خب خیلی کار معقولیه. پدر ما، زنش هم که مرده، غیر ما هم که بچه نداشته، ما هم که بیمیریم کسی رو ما حسابی حسابانه میکنیم، یعنی دختره. بابای ما پسر میخواد که زندگیشو بعد مرگ خودش علم بکنه. این متن تورات، حالا دلتون میخواد فردا شب بیارم از رو براتون بخونم. بابامون که زنش مرده، مادر ما، بعد مردن ما دوتا هم که تو دنیا فراموش میشه، همه هم متوجه پسرن، پسر شعیب، این پسر 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 شعیبه، این نسل تو مردها باقی میمونه. حالا که زن نداره، خودش هم داره پیر میشه، نسلش هم که بین میره، ما همین امشب بیم کاری بکنیم که پدر با ما دوتا نزدیکی کنه، از ما بچه دار بشه. این تورات موساست، یعنی تورات الان، و این چهره یک پیغمبر که با محرم راحت حاضر شده زنا بکنه، بنا به نگاه تورات فعلی. این 4-5 تا آیه است، این واقعا آیات الهیه، آیات الهیه. همین آیاتی که به اسرائیل و صهیونیسم امریکا اجازه داده برای پیش برد به هر زن و دختری که بتونید متوسل بشید که در آغوش اون مدیر عرب، اون وزیر عرب، اون رئیس عرب، اون جای دیگه، به هر جوری که بتونید زیباترین دختر و زن و در دامن مردانی که اثر دارن در جهان بندازین، که به نفع ما جریانات جهانی و پول جهانی جهت پیدا کنه. مدرکت برای اینکه ناموس یهودو میدی دست این و اون که باش زنا بکنن بعد اسرار بکشن چیه؟ آیات تورات. شما به یهودی ایراد بگیری، چرا ناموستونو ارزون مفت میفروشین؟ دختری 18 ساله 20 ساله زن شوهردار، مدرک، میگن آیات الهی. این جنایتی بوده که تحریفگران در تورات انجام دادن. حالا یه آیه هم از انجیل براتون بخونم، میگه شب در شهر قانا عروسی بود، عروسی هم زن و مرد با هم بودن، زن و مرد مخلوط عروسی، تمام خانوما با لباس عروسی و آقایون توی سالون. یکی از اونایی که دعوت داشت در این عروسی شرکت بکنه حضرت مسیح بود، چهارمین پیغمبر اولوالعزم خدا 600 سال قبل از پیغمبر. انبیام که به بعدشون عمل میکنن، قول داده بود بیاد عروسی. پیغمبر اولوالعزم الهی که در نهج البلاغه و روایات ما مظهر زهد، مظهر پاکی، مظهر اخلاق، مظهر درستی، پیغمبری که متن قرآن تصمیم قطعی دولت فلسطین این شد که او رو به قتل برسونه، به دار بکشه، در سن 33 سالگی قرآن میگه ما قتلوه نکشتنش و ما صلبوه به دارش نکشیدن، بل رفعه الله الی. من از دست یهود متعصب بت پرست اون زمان عیسی رو بردم به طرف عالم ملکوت، کیو به دار کشیدن؟ ولکن شب به علیهم، یه جاسوسی که میخواست عیسی رو لو بده بیان بگیرنش، اونو در جا همون شب شکل عیسی کردم، اونو بردن دار کشیدم. یعنی جاسوس رو همون شب به کیفرش رسوندم. خب یه چنین انسانی قول داده بیاد عروسی، حتما به قولش عمل میکنه طبق انجیل الان، نه انجیل نازل شده خدا که مثل قرآن بوده. چون پروردگار کرارن در قرآن میگه مصدقن بین یدی تورات ولی انجیل، این قرآن من حق بودن تورات و انجیل نازل شده بر موسی و مسیح و تأیید میکنه، حق بودن اون تورات و انجیل. خوی 10 دقیقه از عروسی گذشته، جای عمتون خالی چه بزن به کوبی هم بود. مطرب زن، مطرب مرد، زن و مردم همه قاطی هم دیگه. حضرت عیسی اومد از در سالون وارد بشه، صاحب عروسی، پدر دوماد، پدر عروس، بدو بدو اومدن گفتن آقا قبل از این که بیای تو جلسه بیشینی به داد ما برس. عیسی گفت شب عروسیه، چه مشکلی دارین که من به دادتون برسم؟ چه مشکلی؟ گفتن آقا ما شراب به اندازه مهمونا تهیه کرده بودیم، کم اومده، الان یه مشرن و مرد مشروب میخوان بخورن، هنون نمیدونن که مشروبا تموم شده، آبرو ما داره میره. گو قصه نخوریم، خمره های آب کجاست؟ گودن بیرون سالون تو هوای آزاد. گو منو ببرید سر خمره های آب. چقدر مشروب میخواهیم؟ گودم اصلا به اندازه 150 نفر. اومد کنار یه خمره فوت کرد، در جا آب مشروب الکلی شد که بخورن مست کنن خوب بتونن تو هم بلولن. این انجیل. این عیسی ابن مریمه که اینجور دامنشو آلوده کردن، موسی هم همینجور. خب انجیل اولیه پاک نازل شده، تورات اولیه پاک نازل شده، مسیح پاکه، موسی پاکه، قرآن پاکه، اهل بیت پاکن، همینطور این پاکی‌ها رو بیاین جلو تا برسید به بهشت. امام باقر می‌فرماید در اصول کافی بهشت سراسرش پاک. این اعلام حضرت باقر، کل بهشت پاک، میوه پاکیزه، زن پاک، زن پاکیزه، بهشتی پاک، آب پاک، نمیدونم جوی عسل پاک، چشمه سلسبیل پاک، پاک. یکی این دو بزرگوار بیار نزدیک منبر من. بله. همه چی در بهشت پاک، همه چی. اما حالا حرف حضرت باقی رو ببینید چیه، این خیلی قابل دقته. با برادرانم این چند روز دنیا مواظب باشید همه چیتون پاک باشه و دست از پاکان بر ندارید سراغ ناپاکان برید. ناپاک تخریب میکنه، پاک سازندگی داره. پاک، شما ببینید پیغمبر پاک یه سیاه حبشی رو تبدیل به انسانی کرد که قرآن براش سردوشی فرستاد تو سوره حجرات. همه نوشتن آیه درباره بلال، همه الا چند تا که البته اون آقایی رو که غیر بلال اسم بردن، اونم آدم با شخصیتی، خیلی با شخصیت، ولی بیشتر میگن آیه در حق بلال نازل شده. چی هست این سردوشی؟ انا خلقناکم، داره فکر آلوده عرب رو میکوبه، چون عرب از ملتهایی بود که نسبت به خودش شدیدترین فرهنگ ناسیونالیستی رو داشت. میگو عرب قوم برتره، عرب قوم بهتره، غیر عرب موالیان و نوکر عرب، غیر عرب بی ارزشن. عجم نه یعنی ایرانی، یعنی غیر عرب. کلمه عجم یعنی غیر عرب. غیر عرب بی ارزشن، خیلی هاشونم مفخورن. شما برید امارات، تمام پستای کلیدی، مهندسی، طبابت، بیشتر بیمارستانا، مدرسه ها و اداره تلفن همراه، تلفن عادی، وزارت خونه ها، اصل کاری یا انگلیسی یا آمریکایی. شما علاوه به یه عرب اماراتی بگو خب اینا دزدن، اینا 400 سال دنیا رو دزدیدن، آمریکا 200 سال استعمارگر گرگ، اینا رو بیرون کنین. میگن برای چی بیرون کنیم؟ ما نژاد برتریم، اینا رو دعوت کردیم اومدن برای ما دارن نوکری میکنن، کشورمون رو آباد میکنن، هتل میسازن، پاساج میسازن، خیابون میکشن، کار میکنن، ما میخوریم، اونا دارن برای ما نوکری میکنن، البته به قیمت نابود کردن دینشون، نه به این ارزونی، به قیمت غارت نفت و گازشون، به قیمت. ابوظبی نفت داره، کویت نفت داره، جای دیگه نفت داره، کجا میره این نفتا؟ نفتا رو از زیر زمین مسلمان‌ها در میارن، میبرن انگلیس و آمریکا، یه قیمت ارزونی به اینا میدن، میگن ما نفتو داریم استخراج میکنیم، از 100 تومن خرجی که میکنیم 90 تومنش مال خودمونه، 10 تومنش مال همین نفتیه که زیر زمین شماست و جرأت هم ندارن حرف بزنن هیچ. خب حالا به من بفرمید میارزه انبیاء پاک، اهل بیت پاک، قرآن پاک، خدای پاک، دین پاک رو یه پارچه یه جوون حذف بکنه بگه لذتم تو کلیسای خانگیه، لذتم اینه برم زردوشتی بشم، لذتم اینه برم صلیب بندازم گردنم بگم من نوکر کلیسا و پاپم، گردن بند معنیش اینه که من در بند تو هم، اسیر تو هم. یا بره به طرف کمونیستی چین یا کره یا بوداییت هند، یعنی بگه من خدا رو نمیخوام، انبیا رو نمیخوام، قرآنم نمیخوام، ائمه‌رم نمیخوام، پیغمبرم نمیخوام. من اینجور درک کردم که همه عشق زندگی به اینه که برم بودایی بشم و به منم تعلیم بدن مقدسترین مقدسات عالم گاوه. در هند هندوها گاوو نمی کشن، شیرشم نمی خورن، فقط مقدس می دوننش. همین الان اگر گاو بیاد رو باند فرودگاه بیشینه، 6 تا هواپیما از انگلیس، آمریکا، جای دیگه بیاد دهلی نو از برج مراقبت بخواد من دارم فرود میام، میگه رو باندم گاو خوابیده، برو یه شهر دیگه، گاو خودش که بلند شد رفت، بیسیم میزنیم دوباره هواپیما رو بلند کن با مت. یعنی گاو از 300 تا مسافری که تو تیارن، مهندسن، دکترن، استاد دانشگان، خیلی مقدس داره، با ارزش داره. آدم بیاد قرآن رو رها بکنه، خدا و انبیا و ائمه، امیرالمؤمنین و ابی عبدالله رو حذف بکنه، بگه همه عشق من و زندگی من حضرت گاوه. این کار درستیه واقعا. حالا بریده روزنامه رو دارم تو کتابام، یادم رفته تو چه کتابی گذاشتم، رئیس جمهور قبلی هند، چون هند هم نخست وزیر داره هم رئیس جمهور، رئیس جمهور 1 میلیارد بشر، 1 میلیارد رئیس جمهور. باربر بازار هندو نمیگم، رفتگر شهرداری رو نمیگم، نه، رئیس جمهور 1 میلیارد آدمیزاد هم میشه یه دونه لیوان بلوری تمیز تو جیبش بود، هم میشه از دربار که میومد بیرون یا مسافرت‌های داخلی که میرفت یه جا که میرسید میدید گاو داره پاهاشو عقب میکشه، دستاشو جلو، آقای رئیس جمهور هند میفهمید گاو میخواد دستشویی بکنه، بدو بدو میرفت لیوانو میگرفت پر میکرد، همون جام سر میکشید. یعنی پاکان رو حذف بکنیم بریم دنبال منابعی که پر از آلودگی هن، این به عمر ما، به انسانیت ما، به وجود ما، به روح ما، به کرامت ما، به شرف ما میارزه که شیعه نباشیم. حالا یا بریم کاتولیک بشیم یا یهودی یا زردشتی یا هندی یا اومانیسم یا لائیک، میارزه. اینه که اول منبر گفتم بیاین هر چی رو میخوایم انتخاب بکنیم، هر چی رو رفیق میخوایم انتخاب بکنیم فکر بکنیم، زن میخوایم انتخاب بکنیم، خانوما دختر خانوما میخوان شوهر انتخاب بکنن فکر کنن درباره پدرش، مادرش، خانوادهش. خود دختر که اگه این دختر رو بگیره به طلاق نمیخوره، که اگه این دختر رو بگیره بچه دار بشه به قول پیغمبر در آخر الزمان که همین زمانه، اگر زنان ما رو عقرب بزان بهتر بچه آدمی بزان فکر کنه. اگه این دختر رو بگیره این بچه هایی که ازش به دنیا میان، این بچه ها چی میشه؟ دختره چی میشه؟ پسره چی میشه؟ اینکه خدا اسم خانوما رو گذاشته ام در قرآن، ام در لغت عرب به معنی ریشه است. شما فکر کن ریشه‌ای که داری انتخاب میکنی میوش میخواد دو تا پسر یه دختر و یه پسر بشه، این ریشه پاکه؟ این ریشه ریشه هندوانه ابو جهل نیست که میوش از تلخی آدمو میکشه. این ریشه چه ریشه ای؟ این ریشه تو زمین خوب بوده، یعنی توی خانواده پاک، یا تو زباله دان بوده، یعنی دختره توی خونه بزرگ شده بابا ننه قمارباز و عرق خور و زن و مرد قاطی و بی نماز و بی روزه، تمام شرایط ازدواج فقط قیافه دختر و پسر یا عشق، کل شرایط همینه. الان که تو دنیا همین شد، بابا امام شما امیرالمؤمنین بعد شهادت حضرت زهرا میخواد ازدواج بکنه، دختر زن در مدینه در قبائل بیرون مدینه کم نبود که میشد امیرالمؤمنین به کسی که داداشش خانواده های عرب رو میشناخ میشد بگه یه دختر برو یه قبیله برای ما بگی عروسی رو سرپا کن تموم شه بره. امام به عقیل فرمود دنبال یه خانواده‌ای بگرد، یه دختری داشته باشن که این دختر دارای ارزش‌ها و کمالات باشه که نسل این دختر به موازات پاکی خودش و ارزش‌های خودش یه نسل با ارزشی باشه. من نمیدونم عقیل که وارد به انساب عرب بود چقدر گشت، این منطقه اون منطقه، این قبیله این گروه، این جمعیت عرب. بعد مدتی اومد به برادرش امیرالمؤمنین گفت آقا دختری که تو میخوای خیلی کمیابه، ولی من یه جا پیدا کردم. حضرت فرمود شرایطی که برات گفتم درش هست، برو خواستگاری. عقیل اومد پیش پدر دختر گفت یه دوماد خوب برات دارم، قبلا ازدواج کرده، خانومش فوت کرده. کیه؟ گفت علی ابن ابی طالب، زهرا خانومش بوده، من دختر تو رو میخوام ببرم تو اون خونه. گفت با تمام وجود حاضرم، به امیرالمؤمنین بگو دختر منو بگیره. این دختر رو گرفت. ریشه، این ریشه 4 دست گل که تا قیام قیامت و تا ابد دست گلن، داد به امیرالمؤمنین. اولیش قمر بنی هاشم بود، دومیش عبدالله بود، سومیش اون بود، چهارمیش یه اسم دیگه داره من الان یادم نیست، ام ریشه، ام القرآن اسم مکه است، یعنی ریشه شهرها. ام الکتاب یعنی سوره هم، یعنی ریشه همه قرآن. ام الکتاب، ام القرا، ام الائمه، یعنی این خانوم ریشه 11 تا امام و 11 تا عیساست. اگر مریم مادر یه دونه عیسی بود، زهرا مادر 11 تا عیساست. خب امام باقر میگه بهشت همه چیش پاک، زمینش، چشماش، میوه‌هاش، برگاش، هواش. هوای بهشت رو پروردگار میگه تو سوره انسان، لا شمسن ولا زمهریرا، نه گرمه نه سرده. هوای بهشت مطبوع‌ترین هوا رو داره، نه تابستون دنیاست، نه مثل دیروز و امروز ایرانه و جاهای دیگه دنیا. لا شمسن یعنی حرارت بیش از حد که بهشتی ها رو اذیت کنه نداره، ولا زمهریرا یخبندون نداره بهشت. چیه هوای بهشت؟ مطبوع، دلپذیر، آرام بخش، راحت ساز. این هوای بهشته. ها همه چی پاک، هوا پاک، آب پاک، چشمه ها پاک، درخت ها پاک، ولی بخش دوم روایتش خیلی سنگینه. روایتم در جلد دوم اصول کافیه. من حرفامو یا قرآن براتون آوردم 50 سال رو منبر، یا از مهمترین کتابای شیعه. والجنت لا یدخلها الا الطیب، داخل بهشت نمیشه مگه مرد و زنی که پاک باشن. حالا ممکنه من بپرسم، من یه مش ناپاکی دارم، طمع، حسد، کبر، غرور، یه مش ناپاکی عملی هم دارم، گاهی تلنگر بی خودی به اینو میزنم، ظلم میکنم، دل میسوزونم، اینا همه آلودگیه. من نمیرم بهشت؟ چرا شما به بهشت، من به بهشت راه داریم؟ اگه تا نمردیم توبه واقعی بکنیم. توبه یعنی شستشو. خدا هم قبول میکنه. من وقتی توبه بکنم، بدیهای باطن و ظاهرمو حذف بکنم، میشم طیب. والجنت لا یدخلها الا طیب. میشه پاک شد اگه آدم آلوده بشه. خب به جای جالبی رسیدم، بی ادبی نکنم، سخن از قمر بنی هاشم رو قطع نکنم، جای دیگه نبرم. نمیدونم، نمیتونم هم هضم بکنم، ولی نوشتنو منم میخونم، دلم هم خیلی آتیش میگیره. این چیزا رو که رو منبر میگم، خودش تصمیم گرفت تقریبا بعد نماز ظهر، که دهه عاشورایی که اتفاق افتاده دقیقاً از نظر ماه شمسی تو برج مهر بوده. مهر هنوز خیلی گرمه، گرمای عراق دو برابر ایرانه، گرمای روز عاشورا بیابون بود و خاک خیلی بالا بود، خیلی بالا بود. گفت برم قبل از شهادتم یه مشک آب بیارم، این بچه ها یکی یه ذره بخورن، چون یه مشک به 84 زن و بچه یه تشنه که نمیرسید، 10 تا مشک هم که نمیتونست ببره. وقتی مشگا از روز دوم محرم که پر آب میکردن میوبردن توی خیمه بزرگ کنار هم میذاشتن آب مصرف میکردن، قمر بنی هاشم وقتی پرده رو کنار زد وارد خیمه مشگه ها شد، دیدیم بچه کوچیکا دخترها دامن پیراهنشون رو بالا زدن، شکمشون رو روی این خاکای نمناک میذارن، بلکه یه مقدار تشنگیشون کم بشه. رفت حمله هم کرد، وارد شریعه هم شد، مشگو پر کرد، اما وقتی اومد بیرون رو در رو شد با 4000 تیرانداز که اونا مصمم بودن این یه ذره آبم به تشنه ها نرسه. باریکلا محتشم، محتشم میگه گوش داری؟ الان سال چنده؟ محتشم سال 900 بوده، یعنی قبل از سال 1000 هجری، زمان شاه اسماعیل صفوی اولین حاکم دولت صفوی بود. اون مردم زمان خودشو میگه، به ما میگه گوش داری صدا بشنوی؟ زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد، فریاد العطش ز بیابان کربلا. میگه همین الان هم گوش بده ببین، بچه ها دارن میگن از عطش مردیم، دست راستشو قطع کردن. خیلی سریع مشک و انداخ رو شونه چپش، دست چپش هم قطع کردن، سریع با دندون بند مشک و گرفت گذاشت روی زین، با سینه خم شد روی مشک که تیر به مشک نیاد، اما یه تیر به مشک اومد آب ریخ. قدیمی ها رو منبر میخوندن یارب مکن امید کسی را تو لا امید، دیگه دید امیدی نداره بره خیمه، دستم نداره دفاع بکنه، با تیر چشمش را هدف قرار دادن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک.